الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تنبیه هفتم تمام شد. حاصل این شد که اگر اهم ما متأخر بود و مهم متقدم، جای ترتب هست خلافاً للمحقق ناینی، و ترتبش هم میتونیم وجوب مهم متقدم را مترتب بکنیم بر بنای بر عصیان متأخر، بنای بر عصیان مقارن وجوب مهم، و هم میتونیم مترتبش بکنیم بر عصیان اهم متأخر. حالا اگر شرط متأخر رو قبول داشتید، میتونیم مترتبش بکنیم بر عصیان امر اهم متأخر به نحو شرط متأخر، و میتونیم هم مترتبش بکنیم بر عصیان امر اهم به نحو شرط مقارن. این که مرحوم ناینی مترتبون علی را منحصر کرد در عصیان متأخر، وجهی نداشت که مفصل بحث کردیم. و اما نسبت به وجوب حفظ قدرت، عرض کردیم که عصیان وجوب حفظ قدرت مترتبون علیه ما نیست، چون وجوب حفظ قدرت لیس الا همون ادراک عقل بر استحقاق عقوبت، و ترتب بر عصیان حکم عقل نیست. ترتب مال خطابات شرعیه، ما حکم شارع عملیه که میخواییم بگیم از شارع صادر شده است. اللهم کسی بگوید که وجوب حفظ قدرت برای واجب اهم متأخر این وجوب شرعی است، از بابی که حفظ قدرت مقدمه امتثال واجب اهم است. وقتی مقدمه امتثال او بود، بنابراین که مقدمه واجب باشد، وجوب حفظ قدرت وجوبش میشه شرعی. ولیکن مشکلی که این وجوب حفظ قدرت شرعاً داشته باشد، الان داشته باشد، مشکلش اینه که انفکاک وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه یه گذشت در بحث مقدمه واجب. اگر کسی قبول کرد، گفت عیبی نداره وجوب مقدمه فعلی باشه، ولی وجوب ذل مقدمه اون فعلی نشده، که ما گفتیم بعید نیست، مشکلی نداره. و اما اگر گفتیم نه، وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا فعلیتا و قوتا، باز ما نمیتونیم وجوب حفظ قدرت را ما در اینجا فعلی بکنیم. بعد بگیم وجوب مهم مترتب بر عصیان این وجوب حفظ قدرت است شرعاً، مشکل را داره. خیلی واضح نیست از کلام ناینی که آیا وجوب حفظ قدرت را شرعی میدانه یا عقلی میدانه. بیشتر به عقلی میخوره کلامش، لذا همون اشکال اول وارده که اصلا ترتب در وجوب عقلی معنا نداره. خب این تتمه بود مال تنبیه هفتم. تنبیه هشتم در اینه: تارتن قدرت در متعلق خطاب که شرط است، تارتن این قدرت عقلیه، تعریف کردن قدرت عقلی یعنی اون قدرت اونی را که شارع مقدس در رتبه موضوع اخذ نکرده است. حالا میخواد به اقتضای خطاب باشه یا به حکم عقل، در رتبه موضوع اخذ نکرده، نگفته القادر على هذا الشيء يجب عليه. در مقابل قدرت شرعیه، قدرت شرعی اونیه که در مرتبه موضوع اخذ شده. فرموده اذا قدرت اذا تمکنت من الوضوء يجب الوضوء، در ناحیه موضوع اخذ شده است. و مرحوم ناینی ادعا داره که هر چه در ناحیه موضوع اخذ بشود دخیل در ملاک است. اگر شما قدرت بر وضو نداشتی، وجود ملاک هم نداره. به خلاف نماز، قدرت بر نماز نداری، ملاک نماز هست. شما قدرت بر استیفا نداری. این تعریف قدرت عقلی و قدرت شرعی که البته هنوز بحث داره، این بحثش در ابحاث آتیه خواهد آمد، از زوایای دیگه باز محل بحثه. قدرت شرعی همون قدرت تکوینیه که اخذ شده یا شیء آخره، داستانی داره میاد. فعلا همین مقدار کافیه. قدرت شرعی ما اخذت فی مرتبه الموضوع، قدرت عقلی در مرتبه موضوع اخذ نشده، حالا در مرتبه محمول اخذ شده. ناینی میگه به اقتضای خطاب، یا اصلا اخذ نشده، شارع اخذش نکرده، حکم عقل. مثلا بحث در اینه که در جایی که خطابان متزاحمان هر دو مشروط به قدرت عقلی باشن، قدر متیقن بحث ترتبه. مثل انقذاز الغریق، انقذاک الغریق، که اخذ قدرت درش شرعی نیست، عقلیه. عقلی به معنی عمش دیگه. انما الکلام در جایی که در یک خطاب اخذ قدرت شرعی باشه، یا در هر دو خطاب، آیا جای ترتب هست یا نیست، مرحوم ناینی هم در جایی که اخذ قدرت در یکی عقلی در یکی شرعی منکر ترتب شده است، و هم در جایی که اخذ قدرت در هر دو شرعی باشه، گفته اینجا مجالی برای ترتب نیست. اما فرض اول، اخذ قدرت در یک خطاب شرعیه و در یک خطاب عقلیه. مثل این که آب منحصری دارد، از اون طرف وقت نماز داخل شده، خطاب وضو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ان تمكنتم، اخذ قدرت شرعیه. از طرف دیگه اگر وضو بگیرد، غسل بکند، هلاک میشه. این آب را بعد مصرف بکند، تشنه میشه، هلاک میشه. خطاب حفظ نفس، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، میگوید که این آب حفظ بکن، آب بخور یا نگهش دار برای خوردن. خب این دوتا خطاب با هم تزاحم میکنن. مرحوم ناینی فرموده که اگر خطاب حفظ نفس را عصیان بکند و وضو بگیرد و غسل کند، این وضو غسلش باطله. نمیتونیم بگیم که این وضو و غسلش امر ترتبی داره. چنانچه نمیتونیم بگیم ملاک داره، ملاک هم نمیتونیم بگیم داره. وضو و غسل به ماء منحصر که اسیان احفظ نفسک است محکوم بطلان است، نه امر ترتبی داره نه ملاک داره. استدلال کرده بر این مدعاش به دو وجه. وجه اول فرموده که یکی از شرایط ترتب که در تنبیه اول گذشت، یکی از شرایط ترتب اینه که هر دو متعلق ملاک دارن، مشکله در مانع، مقتضی موجوده برای حکم، مانع امر به اهم مانع با ترتب میه مانع را مرتفعش میکنی. فرموده در این فرض اول ما احراز ملاک نکردیم در وضو، معلوم نیست وضو اینجا ملاک داشته باشه. وقتی احراز ملاک نکردی از باب ترتب خارجه. ملاک داشته باشه و احرازم باید بکنیم ملاک را. اینجا ظاهر خطاب گفته که اگر قدرت داری دخیل در ملاکه. اینجا مشکوک، ما قدرت داریم یا نداریم، شک داریم ملاک داره یا نداره. ثانیاً اصلا ایشان میگد که چون یک امر اهم میداریم، اون امر اهم قدرت ما را از بین میبره. امر اهم قدرت ما را از بین میبره، معجز شرعیه. شارع مقدس فرموده اگر قدرت بر وضو داشتی وضو بگیر، از اون طرف گفته حفظ نفس بکن، لا تلقو به ایدوک ملت تحلوکه. این لا تلقو به ایدوک ملت تحلوکه اهم، با وجود این خطاب من عرفاً قدرت بر وضو ندارم. الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن، من قدرت بر وضو ندارم. الان شارع وقتی میگه نگشدار، من قدرت بر وضو ندارم. مثل باب قسم، یک آبی قسمیه مال غیره، قسمینه مال غیره، شارع مقدس فرموده در این تصرف نکن. وقتی فرمود در این تصرف نکن، منم همین یک آب را بیشتر ندارم، پس من قدرت بر وضو ندارم دیگه، قدرت بر غسل ندارم. اون حکم شرعی اهم که اطلاق دارد اینجا را میگیرد، سبب میشه که من نسبت به وضو قدرتم منتفی بشود، وقت از باب ترتب خارج میشه. چرا؟ در باب ترتب باید یکی از دوتا تکلیف به امتثالش رافع تکلیف آخر باشه، به امتثالش نه به وجودش. اینو دقت بکنید، چند باری تکرار شده، حالا هضمش بکنید، وجدانش بکنید، حرف خیلی متینیه. اگر احد و تکلیفین، همی که وجود داره او را از بین میبره، رافع اونا، چون ترتب نیست، چون یه همیشه وجود داره دیگه، وقتی وجود داره اون نیست، دوباره بگم هست که جمع بین نقیزه اینا. اگر احد و تکلیفین به وجودش را از بین میبره، فرض وجودی فرض عدم اونه. ترتب در جایی که ای به وجودش او را از بین نمیبره، به امتثالش از بین میبره. بعد شارع مقدس فرض میکنه عدم امتثال را، میگه اگر این امتثال نکردی، اگر عصیان کردی، او هست. لب ترتب اینه، باید امر اهم به وجودش امر مهم را از بین نبره، جا داشته باشه. شارع دیگه چون از امر اهم شارع رفعیت نمی کنه در باب ترتب، فرض امر اهم هم هست، اگر امر اهم هست یعنی امر مهم نیست دیگه. ترتب در جایی که با اشتغال به امر اهم، با امتثال امر اهم، مهم از بین میره، امر مهم فعلیت پیدا نمی کنه. با اشتغال به ازاله که امر اهم است، سله فعلیت پیدا نمی کنه. این درسته. فرموده که در محل کلام وجه ثانی، همی که فرمود حفظ کن نفست را، حفظ کن نفست را، امر به وضو از بین رفت. چرا؟ چون امر به وضو موضوعش قدرته. با وجود امر احفظ نفسک قدرت زایل شد، من قادر بر وضو نیستم، موضوعش منتفی شد. احد الخطابین به وجودش، به فعلیتش، رافع موضوع خطاب آخره که قدرته، و اینجا جای ترتب نیست. قدرت را که رفع کرد معلوم شد من قادر بر وضو نیستم، قدرتم که دخیل در ملاکم، پس ملاکم نداره وضوی من، من عاجزم الان، قدرت بر وضو ندارم. اینه که وضو و غسل عند ترک الاهم را نمیشه درست کرد، نمیشه تصحیح کرد، لا بالامر ترتبی ولا بالملاک. ایجور فرموده مرحوم ناینی. ولیکن به ذهن میاد که نه، این فرما، هر دو فرمایش مرحوم ناینی قابل مناقشه است. اما وجه اول، قبلا این مقداری بحث کردیم در وجه اول. وجه اول که فرمود قدرت چون شرعیه دخیل در ملاک، پس احراز ملاک نمی کنی در، بلکه بالاتر، همی که قدرت را اخذ می کنه یعنی طبیعت ملاک نداره، مثلا نه که احراز نمی کنی. مثلا وقتی میگه انقدر تعلل وضو یعنی قدرت نداری دیگه، ملاک نداره بالاتر. این ادعا ناتمامه. ولو قدرت را شارع اخذ بکند، این نفی ملاک در فرض عدم قدرت نمی کند. ممکنه قدرت، راست میگید دخیله، ولی ممکنه دخیل در اکملیت ملاک باشه، اوفا بودن ملاک باشه. ممکنه بگیم وضو مطلقا ملاک داره، چه قدرت داری یا نه، ولی اون ملاک اوفاش وقتی قدرت داری، با اینم میسازه. لذا فرمود ان استطعت، ان تمکنت من الوضو یجب الوضو. خب ما الان میبینیم تمکن داریم، تمکن عرفی دیگه، حالا وجه ثانی به ذهن تو نیارید. من الان تمکن عرفی دارم، وقتی تمکن عرفی داشتم یجب الوضو اینجا رو میگیرم. ان تمکنت من الوضو فتوضا، من الان تمکن دارم دیگه از وضو گرفتم. قبلا ما ترتب را با امر استحبابی درست میکردیم، حالا بالاتر همین امر الزامی هم باش ترتب درست میکنیم. ان تمکنت من الوضو وجب الوضو، من تمکن دارم. دلیل حفظ نفس میگه این آب را در حفظ نفست مصرف کن، تا اونم تمکن دارم، تمکن عقلی در اونجا. دو تا خطابن با هم تزاحم میکنن، قواعد با تزاحم جاری میشه. از خود شغول اطلاق ان تمکنت فتوزه، از خود شمولش ما میفهمیم که اینجا ملاک داره، ملاک را با شمول خطابه. ما هم قبول داریم در باب تزاحم باید ملاک باشه، منتها ولو با ظاهر کلام، حجت علم که لازم نیست، مثل سایر موارد تزاحم که یقینی نیست ملاک خطاب شامل میشه، میگیم پس ملاک داره. اینه که اون ان تمکنت در اینجا منطبق است، میگیم اینجا ملاک دارد، وقتی ملاک داشت تزاحم پیدا می شود. مضافن به این که ما اگرم قبول بکنیم که ان تمکنت فتوزه با دلیل وجوب حفظ نفس تزاحم ندارن، اگرم این را قبول کنیم، باز ما یه راه دیگه برای حکم به صحت این موضوع داریم. مهم اینه موضوع را تصحیح بکنیم دیگه، یه راه دیگه برای این داریم. راهش چیه؟ راهش اطلاقاتی که میگفت الوضوء نورون، که ما سابق از این راه درست کردیم. الوضوء نورون، ادله استحباب وضوء که ناینی هم قبول داره وضوء مستحب نفسی هست، ادله استحباب نفسی وضوء تزاحم پیدا میکند با ادله وجوب حفظ نفس. ادله استحباب نفسی وضو که مقید به قدرت نیست که، اونجا قدرت که شرعی نیست که، اونجا قدرت عقلیه. دو تا خطاب داریم، یک خطاب مستحب، یک خطاب واجب، که سیعتی در جای خودش در یکی از تنبیهات که تزاحم گاهی بین واجب و مستحب هم هست، تزاحم می کند امر به وضو با امر به حفظ نفس. اللهم، مگر مرحوم ناینی بگوید که ادله استحباب وضو، ادله ای که وضو را مستحب نفسی می کند، اونام اطلاق ندارد، اونام همون وضو که در قرآن داره بیان می کند. الوضوء نورون یعنی همون وضو که در قرآن گفتیم دیگه، همون وضو که تشریح کردیم، اونم اطلاق نداره، که حرف دور از آبادی نیست. این که آقای خوی اصرار داره ادله استحباب نفسی وضو فرق میکنه با ادله وجوب وضو در آیه شریفه، نه اینم واضح نیست. الوضوء نوران همون وضوعی که در قرآن آمده که موضوعش ان تمکنتم ان استطعتم، اینه که ما اگر خواسته باشیم ترتب را درست بکنیم، باید ترتب را بین همین خطاب مقید به قدرت شرعی و مقید به قدرت عقلی درست بکنیم. اذا قمتم الى الصلاه و تمکنتم من الوضوء فتوضؤوا، مثلا این تزاحم پیدا می کند با دلیل حفظ نفس، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، احکام باب تزاحم و من جمله ترتب پیاده می شود. این وجه اول مرحوم ناینی ناتمامه. و اما وجه ثانی که فرمود که امر به حفظ نفس خطابی که قدرت در او عقلیه لا شرعی، اون خطاب موضوع خطاب مشروط به قدرت شرعی را از بین میبره. اون احفظ نفسک به وجودهی رفع میکند قدرت را، رفع میکند وجوب وضو را، که اگر اینجور باشه از باب ترتب خارج، راست میگه. اگر اینطور باشه مجالی برای این رو حتما تأمل بفرمایید، تعمق بفرمایید، که اگر خطابی به وجودش خطاب دیگر را از بین میبره، رافع موضوعه، محال او فعلی بشود، چون فرضی وجود داره، موضوع منتفی کرده، معنا نداره دوباره وجود داشته باشه. این فرمایش هم نادرسته، نه اون این که ایشان فرموده است خطابی که مشروط است به قدرت عقلی، اخذ قدرت در او شرعی نیست، این معجزه زائل می کنه قدرت ما را بر امتثال تکلیف آخر، نه اینم نادرسته. احفظ نفسک قدرت مرا بر وضو از بین نمی بره. در باب قصب آب قصبی باشه، این حرف درسته. اگر آب قصبیه، وضو گرفتن قصبه، نهی از قصب قدرت منو بر وضو از بین میبرن، درسته. اگر آب قصبیه، مولا میگه دست نزن، پس من قدرت ندارم وضو بگیرم، واضحه. و اما در محل کلام گفته احفظ نفسک، از او طرف هم گفته اگر قدرت داری وضو بگیر، احفظ نفسک قدرت من از بین نمیبره. لمش اینه که اونجا یک وجوده، اونجا یک وجوده، یه تصرفه، میگه این تصرف انجام نده، تصرف وضوئی رو انجام نده، پس من قدرت بر وضو ندارم. اما اینجا دو فعله، یک حفظ نفسه، یه واجبه، یک وضو گرفتنه، یک واجبه. اینجا دو تا فعلن، معنا نداره که یکی از اینها قدرت منو از دیگری از بین ببرد، وگرنه در همون عرضیه اینم همین جوره. عرضیه این امر به ازاله دارم اهمه، خب اونجا درسته قدرت، اونجا قدرت در نماز شرعیه، درسته، ولی اگر بنابشه معجز باشه، خب امر به ازاله مرا عاجز میکنه از نماز خوندن دیگه، ولو قدرت، ولی عاجزم که میکنه دیگه، وقتی عاجز کرد امر او معنا نداره، فرقی نمیکنه. اگر عجز بیارد، عجز آوردن ربطی نداره که قدرت در او شرعی یا نه، اگر عجز آورد امر او را از بین میبره. در حالی که اونجا شما نمیگید که امر به ازاله که امر اهم است و موجود است قدرت شما را بر نماز از بین میبره. قدرت بر نماز را اگر از بین برد امر ساقطه. حالا بخواه قدرت شرعی باشه یا عقلی فرق نمی کنه، امر به نماز مشروط به قدرته، فعلیتش مشروط به قدرته. این که مرحوم نائینی فرموده است امر به اهم موجب عجز از اتیان مهم می شود و به وجودش امر او را زایل می کند، میگیم نه، به وجودش امر او را زایل نمی کنه. هیچ فرقی در این جهت بین قدرت شرعی و قدرت عقلی نیست. اگر بنا باشه امر به هم عجز بیارد نسبت به مهم، همه جا عجز میاره، چه اخذ قدرت در او شرعی باشه، چه اخذ قدرت در او عقلی باشه. وقتی عجز آورد امر ساقطه، عجز مسقط امره. حالا میخواد قدرتی که در او اخذ شده شرعی باشه یا عقلی باشه. اینه که مرحوم نائینی در اینجا فرموده است امر به هم معجز است، رفع می کند به وجودش، رفع می کند موضوع امر مهم را، فلا ترتبه. نه این حرف درست نیست. بله، اون که اشاره کردم در اثنا بحث، بله بعضی ها آمدن قدرت شرعی را یه جوری معنا کردن که امر به اهم رافع. گفتم سیاتی داستانی داره، بعضی ها قدرت شرعی را جور معنا کردن، گفتن شما قدرت داری بر وضو، یعنی ذمت مشغول نیست. اعم ها قدرت داری بر وضو، یعنی تکوینا میتونی وضو بگیری، تشریعا هم امر به امر به اهمزی یا مساوی نداشته باشی، عدم اشتغال ذمه. بله، اگر معنای قدرت شرعی این باشد، یعنی تکوینن که قدرت داری بماند، ذمت مشغولن نباشد. در مقابل قدرت عقلی، قدرت عقلی معناش فقط قدرت تکوینیه. اگر یه جور باشه راست میگه، امر به هم، اشتغال به هم، وقتی اشتغال به هم بود امر به مهم فعلیت پیدا نمی کنه. ولیکن شما که حرفار نمی زنید، شما میگه آقا ظاهر ان تمکنت من الوضوء، یعنی همون تمکن عرفی، همون تمکن عقلی، فقط میگید چون دخیل در ملاک اسمش قدرت شرعیه. قدرت شرعی تفسیرش با قدرت عقلی یکیه. قدرت شرعی یعنی همون قدرت تکوینی، که قدرت عرفی که در خطاب اخذ شده، فقط دخیل در ملاکه. شما که قدرت شرعی را همون قدرت عرفی میدانید، نمیتونید بگید که امر به اهم قدرت عرفی را نسبت به مهم زایل میکند. این معجزه، نه یه فعله، اون یک فعله، برو هم فی حد نفسه قدرت داری، بر اینم فی حد نفسه قدرت داری، امر اینم هست، امر اونم هست، موضوعای هر دو فعلی هم، فیتزاحمان، تزاحم میکنن و احکام باب تزاحم از جمله ترتب را بایستی بار بکنیم. هازا تمام کلام در فرض اول که یکی از اینها مشروط به قدرت باشه عقلن و دیگری شرعن، و اما اگر هر دو مشروط به قدرت بودن، اونجا آیا ترتب هست یا نه، مرحوم نائینی اونجا به یه بیان دیگری انکار کرده ترتب را، که انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد.